أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. مسئله پنجم، النسب لا یمنع عن قبول الشهاده کالاب لولده و علی والولد لوالده والاخ لاخیه و علی و سایر الاقربا بعض حال بعض و علی. در این مسئله در ادامه بحث قبلی، بحث قبلی این بود که یکی از صفات شاهد و یکی از شرایط قبول شهادت رفع تهمت است، شاهد متهم نباشد. اگر شاهد متهم بود شهادتش مورد قبول واقع نمی شود. این مطلب در مسئله قبلی به تفصیل آمد. امام رحمت الله علیه 5-6 مصداق و مورد از مصادیق و موارد تهمت را که مانع قبول شهادت است بیان فرموده. در مسئله پنجم هم می شود گفت استدراکی است بر مسئله قبل، و هم می شود گفت تتمه است از مسئله قبل که مطالبی را بیان فرمودند. برای اینکه این مسئله پنجم را شروع کنیم، من حرف یکی از قضات رو نقل بکنم. حدوداً شاید کمتر از یک ماه پیش نشسته بودیم، هم رئیس دادگستری بودم دادستان، و ما همین صحبت تهمت که مانع شهادت است مطرح کردیم. بعضی مسائل رو که من گفتم، اینها گفتن که چقدر فقه غنی و چی هستش، مطلب زیاد داره، و حال اینکه این مطلبی که شما می‌فرمایید در قانون آمده، تهمت عنوان تهمت آمده، ولی توضیح نداده که تهمت یعنی چی. و لذا ایشون فرمودن مواردی که ما اینجا نقل خواهیم کرد، اینها قضات برداشتشون اینه که از موارد تهمت است و شهادت را قبول نمی کنن. حالا با توجه به این مسئله که اون آقایان نقل کردن، قانون را ما قانون مراجعه نکردیم ولی اونها نقل کردن، امام می‌فرماید النسب لا یمنع عن قبول الشهاده. نسب مانع قبول شهادت نیست، یعنی نسب از موارد تهمت و مصادیق تهمت نیست. لذا می‌فرماید کل اب لولدهی و علی، مثل این که پدر به نفع فرزندش شهادت بدهد، یا به ضرر فرزندش شهادت بدهد، یا فرزند به نفع پدرش شهادت بدهد، یا فرمودن برادر به نفع برادر یا بر ضرر برادر شهادت بدهد، و همینطور سائر خیشان، عمو برای برادرزادش، برادرزاده برای عمویش و امثال اینها، لبعض و علیه. فرمودن این موارد از مواردی است که مانع شهادت نیست، گرچه به ظاهر تهمت عرفی وجود دارد. عرفان میگن که منافع فرزندشو در نظر گرفته، منافع پدرشو در نظر گرفته. خلاصه ممکنه کسی بگه خب این مال اگه مال پدرش باشه یک چیزی هم به او میرسد و امثال اینها. موارد تهمت عرفی هست، تهمت عرفی محقق است، ولی در اینجا شریعت نفرموده که سلام علیکم شهادت قبول نیست، و به تعبیری در جلسات اولیه مواضع تهمت عرض کردیم که کل تهمت موضوع برای این حکم عدم قبول شهادت نیست، بلکه تهمت در موارد خاص است که اون موارد خاص 5-6 مورد ذکر شد. پس کل تهمت موضوع برای عدم قبول شهادت نیست، این موارد از موارد تهمت عرفی هست، ولی دلیلی بر عدم قبول شهادت وجود ندارد. این نه تنها دلیل بر عدم وجود ندارد، بلکه دلیل بر جواز وجود دارد. از دو تا روایت نقل شده، یکی صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن شهادت الوالده لولده والولد لوالده والاخ لاخیه، سوال کرده، فقال تجوز. حضرت فرمودن شهادت جایز. امام صادق علیه السلام فرمودن شهادتش جایزه. مزمره سماعه، مزمره سماعه یعنی اسم امام رو نبرده، به عنوان ضمیر آورده، ولی معلوم است که کدام امام است. قال سألته عن شهادت الوالد لولده والولد لوالده والاخو لاخیه، قال نعم. حضرت فرمودن شهادت مانعی ندارد. پس بنابر این بحث هیچ مشکلی ندارد. این مطلب اول. پس شهادت اینها قبوله. شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه فرموده است به این که شهادت ولد لوالده، والد لولده، اخ لاخی، شهادتش قبول است، اما یک شرطی دارد، و آن شرطش ذمیمه شاهد دیگر به این شاهد است. یعنی پدر که شهادت داد قبوله، به شرط اینکه شاهد دیگری باید ذمیمه بشود، یک اجنبی هم باشد. و هاکذا در بحث شهادت ولد یا شهادت اختی، ایشان استدلال کرده به موثقه سکونی عن جعفر از امام صادق علیه السلام عن ابیه امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن شهادت الاخه لاخیه تجوزو اذا کان مرضیاً و معهو شاهدون آخر. فرمود شهادت برادر برای برادر درسته وقتی که این برادر اولا انسان عادل و مرضیی باشد، فرد مورد اعتماد است، فردی نیست که قابل اعتماد نباشه، خدای نکرده فاسق باشد. این یک. و فرموده است و معهو شاهدون آخر، با این برادر شاهد دیگری هم باشد، یعنی دو تا شاهد باشه که قبول بشه. شیخ به این روایت استدلال فرمودن و فرمودن به این که شهادت اقربا وقتی درسته که شاهد دیگری به آنها ضمیمه بشود، بدون ضمیمه شاهد دیگر شهادت قبول نمیشه. خب ما باید ببینیم که این کلام و این نظر شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه از این روایت استفاده می شود یا استفاده نمی شود. شیخ اعظم طوسی رحمت الله علیه فرموده است شهادت برادر به نفع برادر و امثال اینها در صورتی مورد قبول است که شهادت یک فرد اجنبی ضمیمه شود. فرمایش ایشونه، روایتی که از حضرت موسی بن از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده این است که اذا کان معه شاهد آخر، شهادت برادر قبول است به شرط این که اولا خود برادر مرضی، یعنی مورد قبول باشه، آدم عادلی باشه، و ثانیاً معه شاهد آخر، شاهد آخری باشد. خب شما این شاهد آخر را از کجا میگید؟ شاهد آخر اجنبی، این اجنبی را از کجا در میارید؟ امام علیه السلام فرموده شاهد آخر، شاهد دیگری باشد. خب شاید اون شاهد دیگر برادر دیگرش باشد. اینجا که نیامده است که شاهد دیگر اجنبی باشد. پس این مطلب که شما می فرمایید انزمام و شاهد آخر اجنبی، این کلمه اجنبی دلیلی نداره. آنچه که به ذهن می آید شاید یک مطلب دیگری باشه، وان این که این کلام امام علیه السلام میخواد بفرماید باید بیانه تکمیل بشود. بیانه یعنی شهادت دو نفر، شهادت یک نفر بیانه نیست اصلاً. پس امام علیه السلام می فرماید وقتی که شاهد دیگری با برادر باشد بیانه تکمیل می شود، و وقتی بیانه تکمیل شد فرقی بین برادر و غیر برادر ندارد. پس این بیان امام برای تکمیل ارکان بیانه است، چون بیانه شهادت دو عادل است، نه این که شهادت یک عادل. پس علا کل حال اولا شما به چه دلیل کلمه اجنبی را اضافه می کنید و اجنبی در روایت نیست؟ ثانیاً بیان امام برای تکمیل بینه است که اگر شاهد آخر نباشد بینه کامل نیست، لذا قابل قبول نیست و ربطی به مدعای شما نداره. نتیجتاً این است قسمت اول فتوا لا یمنع عن قبول النسب و لا یمنع عن قبول شهاده. نسب مانع قبول شهادت نیست، مانند چی؟ شهادت پدر برای فرزند، شهادت فرزند برای پدر، شهادت برادر برای برادر. اینجا امام یک نکته ای را فرموده است که باید اون نکته مد نظر باشه. به شهادت پدر که رسیده فرموده شهادت الوالده لولدهی او علیه، شهادت پدر به نفع فرزندش یا بر ضرر فرزندش. شهادت الاخه لاخیه و علیه، شهادت برادر به نفع برادر یا به ضرر برادر، هر کدومش باشه. شهادت الاقربا بعضهم لبعض او علیهم، چی به نفع چی به ضرر، اینا رو امام فرموده. ولی به شهادت ولد که رسیده فرموده شهادت الولد لوالده، شهادت فرزند به نفع پدرش، دیگه از علیه نام نبرده است، کلمه علیه را نفرموده امام. که آیا شهادت ولد بر علیه پدرش و به ضرر پدرش آیا قابل قبول است یا قابل قبول نیست؟ بله، اولا امام علیه نیاورده است و ثانیا در ادامه تصریح کرده است، فرموده است و هل تقبل شهادت الولد علی والده، آیا شهادت ولد به ضرر والدش قابل قبول است؟ فیه ترددو، امام فرموده فیه ترددو، مسئله مورد تردیده. خب حالا سلام علیکم، این مطلب فرمودن به این که شهادت الولد علی والده، می فرماید فالمشهور شهرتا عظیمه بل ان جملت من الكتب الفقهیه الاجماع علیه هو عدم القبول. می شود گفت مسئله اجماعی است، چنان که بعضی گفتن اگر اجماع نگوییم مسئله مشهور است، شهرتون عظیمه، یعنی شهرتی نیست که حالا پنجان فرفقی گفته باشن و بس، شهرتن عظیمه در بین اصحاب قائل به خلافش کم است و الا قائل به عدم قبول فراوان است. این مطلب رو فرمودن خلافاً للمرتضی، سید مرتضی نظرش غیر اینه، اسکافی نظرش قبوله، در دروس شهید اول فرموده شهادت بر علیه والدم قبوله، ولی مرحوم علامه یا فخر المحققین فرمودن به این که تردد و مسئله مورد تردیده کما فی المد. این مطلب. خب حالا ما چی بگیم؟ بگیم قبوله یا نه؟ ما در سوره مبارکه لقمان اون آیات اوائل، نمیشه گفت اواسط این سوره مبارکه لقمان است که در رابطه با فرزند و اینها آمده، می فرماید که و وصینا الانسان به والده حملت و امه وهنا على وهن و فصاله فی آمین انشکر لی و لوالدیک الی المسیر. در رابطه با والدینه که اینجوری برخورد کن. در آیه بعد یعنی آیه 15 هم و انجاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علمون فلا تطعهما، اگر پدر و مادر از افرادی بودن که نه تنها خودشون مشرک بودن بلکه تلاش میکنن تو هم مشرک باشی، یعنی در حقیقت پدر و مادر از سران کفرن، نه تنها خودشون آدمای بی حساب کتابی هستن بلکه فرزند را وادار به شرک میکنن. حضرت حق تعالی می فرماید فلا تطعهما، در این تلاششون اطاعت اونها رو نکن. اما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، در دنیا برخورد خوب بکن با اونها، برخورد معروف کن در دنیا، یعنی در مسائل مربوط به دنیا، شرک مربوط به خدا و دین و معنویت هست، در اونجا هیچ اطاعتی نکن. اما و صاحب و مافی دنیا معروف ها، در دنیا با اونها چیه؟ معروف برخورد بکن. شهادت ولد علی والد معروف نیست، معروف نیست، برخورد خوشایند نیست، برخورد مورد رضایت پدر یا مادر نیست، برخلاف قرآن است. قرآن فرموده و صاحب هما فی الدنیا معروفا. پس ما اگر این آیه رو نگاه کنیم، این آیه مفادش گرچه در خصوص شهادت نیامده ولی عام است و فراگیره. فرموده و صاحب هما فی الدنیا معروفا، فی الدنیا یعنی در تمام امور دنیا، هر چیزی که مربوط به دنیا باشد صاحب هما معروفا. یکی از اون مواردی که مربوط به دنیا هست همین شهادت به علیه اونها. خلاصه دنیاشون به خطر میفته وقتی شهادت بدهد علیه اونها. و حال این که قرآن فرموده و صاحب هما فی الدنیا معروفا. بفرمایید عموم این آیه میگوید شهادت فرزند بر علیه پدر مصاحبت به معروف نیست، لذا قابل قبول نیست. استدلال به این آیه شریفه. ما اگر این استدلال رو بپذیریم باید همون قول مشهور را قبول کنیم، المشهور و شهرتن عظیمه عدم القبول. این نظر اول و فل جمله استدلال اول. ام برای چی؟ خب آخر گفت دنیا، این دنیا در این حال این استدلاله.
هر دیگه از کسی
زایی
میشه
چی؟ استدلال برای نظریه دوم این است: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین. فرموده است که ای مؤمنین قوامین به قسط باشید، قیام به عدالت بکنید و شهداء لله شاهد خدا باشید، ولو این که شهادت شما علا انفسکم به ضرر شما باشه، اول والدین به ضرر پدر و مادر شما باشه، اول اقربین یا این شهادت به ضرر اقربا و خیشان شما باشه. شما شاهد لله باشید، برای خدا شهادت بدید، بقیه مطالب رو رها کنید و توجه نکنید. خب حالا شما از عموم اون آیه میخواستید استفاده کنید که شهادت فرزند بر علیه پدر چی هستش؟ معروف در دنیا نیست. از عمومش میخواستید استفاده کنید. این آیه عموم ندارد، تصریح دارد، نص است. می‌فرماید شهدا لله، شهدا لله باشید، ولو علی انفسکم اول والده، ولو بر علی پدر و مادر باشد. این تصریح هست. خب یقینا دلالت عام بر عموم ظاهر است، دلالت این آیه بر مطلب نص است. حد اقل بگید ازهر است. حد اقل گفتن در باب تعارض النسو مقدمون علی الظاهر و الازهر و ایزن مقدمون علی الظاهر. دیگه شما خیلی که زحمت بکشید باید بگید اول والدین ازهر است از اون صاحب و مافی دنیا معروفا. اون صاحب هما فی الدنیا معروفا عام است، عام ظهور در عموم داره، ظهور است. اونجا که دیگه از ظهور بالاتر نمیتونید بگید، ظهور در عموم دارد. ولی این اول والدین میتوانیم ادعا کنیم مثلا نص است، نص است. خیلی با شما مدارا کنیم میگیم ازهر است و در تعارض بین ظاهر و نص، نص مقدم است، و در تعارض بین ظاهر و ازهر، ازهر مقدم است. بنابراین این آیه دوم که بیان شد، این آیه دوم به ما توضیح می‌دهد آیه اول را. اصلا ممکنه یه چیز بگه، ممکنه اینجور باشه آقا صاحب هما فی الدنیا معروفن رو ما نمیدونیم یعنی چی، این آیه دوم به ما تفسیر کرد او را، گفت آقا این شهادت علیه پدر اصلا غیر معروف نیست، اینم از موارد معروفه. بالاتر از این فرموده والدین، بر علیه والده هم بود مشکلی، ندارد، تنها والد نیست، والدش هم همین حکم دارد. پس بنابراین آیه دوم تفسیر می کند معروفن در آیه اول را. اگر این حرف را زدیم اذن شهادت ولد علا والد نیز قبول است، یعنی قول سید مرتضی را بپذیریم و قول مرحوم اسکافی را و شهید در دروس را. این هم دلیل قول بعدی. در اینجا بعضی مطلب دیگری گفتم، گفتن اینه، اون حرف اینه. گفتن آیه ما بحثمون چیه؟ بحث ما این است که شهادت ولد علی والد قبول است یا قبول نیست. خوب به همه کلمات توجه کنید، میگیم بحث ما اینه شهادت ولد علی والد به ضرر والد قبول است یا نه. ما بحث در قبول شهادت داریم، نه بحث در جواز شهادت. پس این دو تا موضوع است. آیا او میتواند شهادت بدهد علیه والد یا نمیتواند؟ آیه میفرماید میتواند شهادت بدهد، بالاتر از این که نیست دیگه. شهدا علی الله ولو علی انفسکم، اما هیچ منافاتی ندارد. همون قضیه که روز چهارشنبه بود، کی بود، از مرحوم آقای اسدیان نقل کردیم، آقای عاشق محمد تقی، گفتن که مرحوم آقای طباطبایی ایشون تو مدرسه شیخ یوسف علی یک اتاق منحصر به فردی داشته، بقیه حجره دو نفر و سه نفر بودن. مرحوم های طباطبایی سعادت کردن که چرا این حجره تک نفریه. ایشون فرمودن که آیا شیخ محمد تقی، بله، ما میخوایم یک طلبه دیگری را به حجره شما بفرستیم. ایشون هم نقد جواب داده، گفته است که حاج آقا شما انجام وظیفه کنید بفرستید، ما هم تکلیفمون رو انجام بدیم راش نمیدیم. بعد حالا علی کلال، حالا ادامه حرف اسدی هرچه بود کاری نداریم. این هم همینطوری یک چیزی، او وظیفهشو انجام بدهد شهادت بدهد، ما هم وظیفه‌مون رو انجام بدیم قبول نمی‌کنیم. بله قبول نمی‌کنیم. آیه گفته میتواند شهادت بدهد، شهدا علی الله ولو انفسکم. بله اینجوری، اما آیا قبولش هم لازمه ما قبول کنیم یا نه؟ هیچ منافاتی ندارد. فاذن میخوایم بگیم لا ملازمت بین جواز شهاده و قبولها، ملازمه وجود نداره. اگر ملازمه وجود نداشت این آیه اصلا مخالف با مطلب ما نیست. مطلب ما در جواز شهادت نیست، مطلب ما در این است که آیا این شهادتی که داده قبول یا قبول نیست. ما بحث در قبول میکنیم، این مطلب را فرمودن. ولی این حرفو میشه گفت آیا ملازمه عرفیه بین جواز و قبول وجود ندارد؟ خب اگر بناس قبول نشود میخواد شهادت بده که چی؟ بده؟ ملازمه است عرفن بین جواز شهادت و قبول شهادت، و این ملازمه عرفیه خیلی واضح و روشنه، خیلی واضح و روشنه. و الا کونو قوامین بالقسط، اگه بناس حرفش قابل قبول نباشه این قیام به قسط می شود. شما صدر و ذیل رو نگاه کنید، این ملازمه عرفیه یقینا وجود دارد و نمی شود بین قبول و بین جواز شهادت تفکیک قائل شد که بگیم جواز هست ولی قبول ممکن است نباشه. این استدلال اولیه اما للکلام تتمتون که خواهد آمد. و صلی الله علیه و آله.